مردی میخواهد آیا این مردستان چونان که ابری و تندری؟
سالیانی است که ما را شب و روز در فضایی که ز اندیشه جداست، پا به مهمیز حماقت هامان بسته و کوفتند.
ریشه
آی زنگی مست، با تو هم محض خدا پای خود را بردار، پای بر قامت اندیشه خطاست. گل ما خشکیده است، صحبت از ریشه ما.
ریشه
برنامه ای از هوشنگ شباهنگ حسن رضوی.
با درود به شما شنوندگان گرامی صدای ندای پادشاهی در هر جای دنیا که هستید، امروز روز سوم جولای هست، طبق روال همیشگی در روز یک شنبه در خدمتون هستیم. اما بحث امروز که بسیار بسیار به هر حال حیاتی است، ما این روزها سر و صدایی میشنویم از این سو و آن سو که باز هم همون داستان قدیمی 28 مرداد که آیا به هر حال کودتا بود یا خیر و غیر و ذالک، و پرخاش هایی که بخصوص به خاندان پهلوی به دلیل اون اپیدمی، اون بیماری ناآگاهی و نادانی که به هر حال جمعی به وجود آوردن و به دلیل همون نادانی سرزمین ما رو به دست یک مشت آخون دادن، که البته مقدارش رو ما به حساب نادانی خواهیم گذاشت و مقدارش رو به دلیل مدارک علمی که در خدمت داریم به وابستگی این انسان ها، اگر بخواهیم اسمشون انسان بگذاریم، به هر حال میپردازیم. این هست که این روزها میشنوید که اینجا و اونجا همین عوامل و هر حال عواملی که نمیگذارن ملت ایران به اون تشکیلاتش برسه، به جایی برسه که بتونه همبسته بشه و این جرثومه فساد یعنی جمهوری اسلامی رو از سرزمینش بیرون بکنه، در شرایطی که همه چیز آماده است برای بیرون راندن این افریته و ننگ همیشگی تاریخ، اما دست‌های فراماسونی اینجا و آنجا می‌بینید در رسانه‌ها با مزدوری و گرفتن موز برای یک لقمه نان سرزمینشون رو چگونه می‌فروشن. ما گوش می‌کنیم به نواری که یکی از همین وابستگان، یکی از این گرسنگان رو گوش می‌دیم و بعد می‌آییم و بر مبنای مدارک تاریخی که داریم ما ناگزیر هستیم، حالا که دل شما جنگ میخواهد و ما شعارمون امروز فقط اتحاد بود و سعی کردیم که این اتحاد رو به وجود بیاریم، اما شما حالا که نمیگذارید، در نتیجه ما برای روشن شدن از خان مدارکمون رو رو خواهیم کرد. اینجاست که گوش میدیم به صدای یکی از این وابستگان به هر حال گرفتار افشون و پهلوی زدگی و باز میگردیم و سخنمون رو آغاز
میکنیم. یه چیزایی هست در بین ما منتشر میشه بعض اوقات توسط این دوستان عزیز، خیلی به نظر من چیز عجیب است واقعا. یکی این موضوع کتابیست که این آقای رضا پهلوی گویا نوشتن، یک قطعیشو برای من فرستادن، اونجا فرموده است که این در 28 مرداد کودتا نبود، این افسانه بود. آقا این افسانه است، میت. سال 1959 از مرحوم شاه سابق پرسیدن که آقا چی شد که شما این پرنسس فوزیه چی شد طلاق دادین؟ فرمودن که به دلایلی ایشان از تولید اولاد ذکور عاجز بود. حالا ببینید چقدر این سخن غریب و عجیب هست و چقدر با حقایق امور مخالفت داره. این همه تلاش کردن و کوشیدن که فوزیه رو برگردونن، یک امباسادور ویژه، یک امباسادور ویژه مرحوم دکتر غنی رو مأمور کردن که آقا شما به هر وجهی هست نیامد، گفت من دیگه پام اونجا نمیذارم. و برای یک پادشاه، یک از چیز علمی به این پیش پا افتادگی که همه صغار و کبار جهان هران سال قرن نمیدونم چندین دهه است که معلوم شده است آقا این جنسیت بچه دست پدره نه دست مادر، اتفاقا اتفاق را از صورت که همه خانفوزیه ازدواج که کرد، اولین پسر، اولین اولادش ذکور یا پسر بود، اولین بچهش پسر بود. اینها اینها توضیحات مرموز و عجیب و اینها در واقع روانشناسی هم این است که من چون زور دستم هست بنابراین اینه که به شما میگم قبول کن. من میتونم شما رو دستور بدم بیان بگیرم ببرن چهار کشن نمیذارم به تناب، اما مردم میخندن خنده آوره که ما بگیم که این دو نفر هستن که میگن نبوده، یکی زاهدیه که اصلا خون و پوشت و گوشتش از کودتاست، یکی هم این دوست محترم. من فکر میکنم علتش هم این است که این مرد محترم بزرگوار به جای این که اطراف خود رو از جوانان شایسته دانش آموخته پیشرو ایرانی در واقع پر بکند، از همون پوسیده های عهد قدیم، از همون هایی که عرض کنم که پدرش رو به این چاله انداختن، مرد نیک، آخه این که همه اسنادش هست پدر جان، آخه شما چرا این حرفا رو میزنی؟ از آیزنهاور بگیرید تا خانم آلبرایت، اینا همه گفتن نوشتن اسنادش در تمام دنیا، شما در کتابخانه های ژاپن و سیبری و کمچاتکام که برید یه کتابی در واقع کودتا 28 مرداد پیدا میکنید. حالا چه فرقی میکند دیگه در این روزگار ما و این گرفتاری و اینها، این دا اینجا سخن گفتن جز این که در کنار ملت نبودن و راه استبداد رو پیمودن و دیگران رو آدم حساب نکردن، آیا چیز درش هست؟ شما میفرمودید آقا کودتا بود اما مرحوم دکتر مصدق هم محبوبیتش به بچه سابق نبود، یه چیزی در میانه حداقل، نه اینکه این اون آقای زاهدی گفته است که اصلا در اون روز اصلا CIA وجود نداشت. واقعا این مقالطات خنده‌آوره. این همون داستان از شبهت که حالا ما بیشتر به این داستان میپردازیم، رها نخواهیم کرد این داستان رو، چون این مطلب مطلبی نیست که بشه بعد اون رو رها کرد، مطلبی نیست که بشه با اون کنار آمد. این همه تیرباران و بگیر و ببند و بیرون کردن مردم از صحنه سیاست که منجر شد به این نکبت امروزین، اینها همه عرض کنن که سرچشمش همون کودتا بود. مردم در صحنه بودن، مجلس بود، عرض کنم این همه رجال بزرگ هنوز بودن، روشن فکران اونچنان تصمیم از گرده ملت کشیدن که کسی با زنش جرأت نمی کرد بزن. اینا همه افسانه بوده؟ آقا شما که اهل علم که نیستی، هیچ کدوم هم نبودید، اقلا تشریف ببرید در این جورج واشنگتن، اونجا دانشگاه زیاد است در واشنگتن، جورج تاون به خصوص، امریکن یونیورسیتی به خصوص در سیاست خیلی قویه، تشریف ببرید دو تا استاد صحبت کنید. بابا جان توهین به مردم تا کی؟ میت بوده؟ افسانه بوده؟ مقالات به طور روزمره در این CIA نوشته میشد، میرفت لبنان، از لبنان میرفت تو این عرض کنم قلم به مزدال که پول میگرفتن از CIA اونجا علیه جنبش ملی صحبت بکن. این همه تیرباران که از افسرهای ایرانی شد نتیجه چه بود؟ نتیجه سیاست ضد کمونیستی آمریکا بود که دستور داده بود به پدر شما که اینا رو تیربارون کن. چی گفت؟ من سلطنتم را اول از شما یعنی CIA، یعنی اول از خدا، دوم از CIA، از شما دارم. این آقای روزولت به حضور نوشته دی کتابش هم هست. و جالب این که عالم در روزگاه گفته است که این مرتی فلان فلان شده میخواد کتاب بنویسیم، ما پول بهش بدیم خودمون بنویسیم. قافل از این که در آمریکا من یه آدم نمیشناسن که بخواد خاطراتش مثل شما بهش پول بدی خودت جای اون بنویسیم، محال چنین چیزی. هر چقدر آدم فقیر باشه این کارو نخواهد کرد. گرفتاری عجیب داری واقعا. این درست کنم که دشمنی با مردم و مردم رو به هیچ گرفتن، اینها از خصیصه های ذاتی زورگوها هست، نسلا در نسل. هست عکس منزل دکتر مصدق که هست که غارت کردن، کاشیاش هم کندن، و آقا کاشیار هم کندن، خانه رو خراب کردن، بردن، این همه انداختن به زندان. یک واقعه مهم در تاریخ جهان بوده، نه تنها در ایران. حالا شما نگاه کنید به این، از کنم که نظرات این سیاست پردازان آدم ها که چیز میفهمن که آقا این واقعه اگه نشده بود احتمالا ما هیچ تروریست هم نمیداشیم در منطقه، چون ایران به واسطه وسعتش و مردمش، این که این دموکراسی و مجلس و فراینده، از کنم که دموکراسی سرایت میکرد به جاهای دیگر و احتمالا اینجور. حالا به هر صورت اینم خواستم، حالا ما یقه کار رو رها نخواهیم کرد اینجا خدمت شما، یعنی کتابشون رو بنده به دستم میفته، سایر مقالطاتشون در برنامه مقالطات کتاب ایشون رو بایستی بیاریم و مطرح کنیم. خب ایزه
بله، این جنگ رو ما رها نخواهیم کرد، این مغالطات رو در بخش مغالطات، اینها رو ما بازخوانی خواهیم کرد. این همه افسران ایرانی تیرباران شدن توسط محمد رضا شاه و این جرثومه فساد بی سواد با وابسته عقب مونده نمیدونه آن روشن فکرانی رو که از آیزنهاور تا تاچر تایید کردن و نام اون رو به هر حال کودتا گذاشتن. بگذارید بی شرح کوتاه ما بپردازیم. من یادم میاد که راجع به فراماسون جهانی از 6000 سال پیش صحبت کردم، اما اون جایی که مهمتر میشه و پررنگتر میشه به زمان صفویه، که به هر حال فراماسون با ایجاد محفل ها، حزب ها، گروه ها و انواع و اقسام لانه های زنبور تفکری است که یک جامعه رو از هم می پاشه، ما بر می گردیم می بینیم که مورد این سرزمین ما به دلال برحال شرایط اجتماعی، جغرافیایی و ثروتی که داره مدام در مورد حمله و تاخت و تاز برحال کسانی قرار می گیری که چشم طمع در داشتن ثروت این سرزمین به هر حال دوختن. اما من شما رو به 160 سال پیش یا 140 سال پیش من برمیگردونم. این آقای مشیری اگر هوش حواسی داره و اون نقشون گذاشته است که این موقع صبح این را گوش بده، یا اگر نه تکرارش رو گوش بده، جهت اطلاعی این آدم عرض میکنم که واقعه مهم جهان، بله ما هم رها نخواهیم کرد و یک مقداری گوش بدید شاید چیزی یاد بگیرید غیر از این مزاولاتی که شما سر هم میکنید. این هست که قوی ترین گروه های زیرزمینی که به نام لوژ فراماسون که هزارها از اینها بودن و قوی ترینشون مربوط به فرانسه و انگلستان بود، اگر میخواهید بگید که لوژ های فراماسون نبود که خب وضعتون خیلی خراب است، مثل همون کاری که شما لباس نظامی این به هر حال سیستمی رو پوشیدید که اصلا قبولش نداشتید، آقا این افسران رو تیرباران میکرد، خب شما چرا رفتید افسر شدید و چگونه بیایید شهر بدید در اون مغالطاتتون که چگونه به چه دلیل شما رو از این به هر حال لباس خله لباس کردن و بیرون فرستادن و حالا خشم شماست و یک مقداری که به هر حال شما حال و هوای کار کردن ندارید، این است که از این ور به اون ور به شما به هر حال پولهایی میرسه که حرفا رو بزنید. اما چون رزم ماست بگذارید بگم بین فرانسه و انگلیس، دو قدرت بزرگ در اون زمان، این کشور تقسیم شده بود بین لوژهای مختلف فراماسون تا قدرتی به اسم امریکا یا ایالات متحده پا میگیره و خودش رو در جنگ ها نشون میده و به صورت یک نیروی نظامی بسیار قوی و چیره که
به هر حال جنگ دوم سرآغاز این داستان هست خودنمایی میکنه. در نتیجه وقتی که پل پیروزی رو قرار هست که ازش بگذرن و ایران هست و قبل از اون این برنامه هایی که ریختن برای اون سرزمین، اینها وقتی که از دو سو به سرزمین ما میان و در قسمت شمال ما به دست روس ها میافته و در قسمت جنوب به دست انگلیس، اینجا هست که با حضور امریکا اینها سعی میکنن که چه در درباره ایران، چه به خصوص در بین روشن فکرانی که شما ازشون اسم میبرید که من همینجا ازش اسم خواهم برد، زمینه هایی رو برای اونجا اون قسمت هایی که باید پروریزی انجام بشه، اونجایی که به نفعشون نیست، اونجایی که به نفعشون هست، حتی یک نیروی سرفراز و سازندهی رو که میتونه به نظراتشون در اون موقعی که باید کار دیگه انجام بدن به اسم رضا شاه آزارش نمیدن و ایشون میتونه بیاد. اما ما برگردیم به عقب نگاه میکنیم که چگونه این فراماسون نفوذ میکنه، که یکی از اون که در سال 57 نمونش ببینید که سر صدای خمینی چجوری پیش میاد، اگر شما وابسته به این نبودید نمی آوردیدش و وزیرش نمی شدید. سید احمد خمینی پدر بزرگ روح الله خمینی جز اون دست از کسانی بود که استعمار انگلیس پس از سازماندهی بر موقوفه او در هندوستان و متلاشی کردن مرکز دینی اصفهان و انتقالش به عراق عرب به صورت درویش به ایران اعزام کرد. اینجاست که درویشی شروع میشه و پسر سید احمد هندی به نام سید مصطفی هندی، یعنی پدر روح الله خمینی، در انجمن اخوت که اگر علاقه دارید بدونید انجمن اخوت رو براتون میگم آقای مشیری، یه خود برید یاد بگیرید این چیزا رو و بعد اون وقت میبینید که این رهبرتون سر از کدوم یکی از این سازمان ها در میاره، که این رو من به تفصیل خواهم گفت. و این ملی شدن نفت رو که 20% از درآمد ایران که متعلق به بریتیش پترولیوم بود بدون اینکه با مردم در میان بگذارید در اختیار انگلیس گذاشتید و حذفش کردید بدون اینکه مردم بفهمن. اما در انجمن اخوت این آدم میاد که شروع میکنه به درویش سازی و استعمار انگلیس اون رو پشتیبانی میکنه. این در این انجمن که در اصفهان هم در حال شعبه‌ای داشت، تعدادی از افراد و خانهای بختیاری هم عضویت اون رو داشتن. مصطفی خمینی فعالیتش رو در اونجا، پدر بزرگ خمینی در اونجا شروع میکنه و بیشتر فعالیت اونها مربوط به صوفیگری و طریقه تصوف میشه. اینجاست که روح الله خمینی تمایل زیادی به صوفیگری داشته، اگر نمیدید نداشته برید بدونید. و همونطور که در تمام کتاب ها نوشته شده گاهی شعر می سروده و در عالم عرفان مثلا فرو می رفته و نوع تصوف خاندان خمینی یعنی احمد و مصطفی و روح الله طریقت تصوف از نوع هندی بوده و نسبت اون و وابستگی زیادی که به لوژ بهرال اخوت داشته اینها بوده، که باز اینها تقسیم میشوند که جزء کدام دسته فراماسون بودن و از کی اینها داشتن روش کار میکردن. اما اولین نفری که در زمان خود همین ناصرالدین شاه، زیاد ما دور نریم، کسی هست که حتما میشناسید، شما ممکنه دوتی کتابم خونده باشید، صفی علی شاه. صفی علی شاه کسی است که انجمن اخوت رو پایه‌گذاری میکنه و شروع به فعالیت علنی میکنه. شما برید کتاب اسماعیل راین رو بخونید که در کتاب خود به اسم فراموشخانه و فراماسونی در ایران در صفحه 486 مینویسه. صفی علی شاه روز سوم شعبان 1251 هجری برابر با 25 نوامبر 1835 در اصفهان متولد میشه، همون جایی که پایگاه این تصوف رو انگلیس میذاره. پدرش تاجر بود و پس از تولد صفی علی شاه از اصفهان به یزد میره و در اونجا مسکن میگزیند. صفی علی شاه 20 سال در یزد بود و تحصیلات مقدماتیش و علوم قدیمیه رو در این شهر فرا میگیره. اونگاه طی سفرهای خودش به سرزمین‌های مختلف شرق با اصول آیین تصوف آشنا میشه توسط البته خود انگلیسا. اما اسماعیل راهین ادامه میده که صفی علی شاه پس از ورود به تهران به عنوان یکی از اقطاب صوفیه به ارشاد مریدان و پیروان این آیین میپردازه که بخش بزرگی از فراماسون رو تشکیل میده که هنوز پای امریکا باز نشده به این داستان. دفتری که هم اکنون به هر حال موجوده، مدارکی که موجوده، تعداد نفراتی که به این لژ پیوستن در تهران از روزی که شروع به ترویج درویشی میکنه تا سال وفات ظهیرالدوله 30,000 نفر بوده. ببینید که اینها چه میکردن و چگونه در دربار، در ارتش و روزاله اینها آدم سازی میکردن که خود مصدق یکی از اینها بوده و بهش ما خواهیم رسید. اولین مؤسس انجمن اخوت صفی علی شاه بوده ولی فعالیتش پنهانی و مخفی انجام میشده. فعالیت های صفی علی شاه موجب نگرانی ناصرالدین شاه میشه و دوماد خودش ظهیرالدوله رو مأمور میکنه که با صفی علی شاه مذاکره بکنه. البته دکتر مصدق شما هم که میدونید که با ناصرالدین شاه رابط فامیلی داره، اما برادرش رو میفرسته که جلوی فعالیتش رو بگیره. از طرفی ظهیرالدوله یکی از مریدان صفی علی شاه بود خودش و پیغام شاه رو به اون میده. چون صفی علی شاه با انجمنهای سری و به خصوص محفل فراماسون ها در ارتباط بود، ترور ناصرالدین شاه رو پیش بینی میکرد، لذا به شاه پیغام میده که به زودی به عرض اقدس خواهد رسید. در نتیجه این شما ببینید ترور ناصرالدین شاه در این محافل چی بوده، پیش بینی شده بوده. صفی علی شاه در 5 آوریل 1899 میلادی در سن 64 سالگی میمیره و در خانقاهی که به اسم خودش و به نام خانقاه صفی علی شاه در کوچه صفی علی شاه در همین میدان بهارستان قرار داره به خاک سپرده میشه. صفی علی شاه علی خان ظهیرالدوله رو جانشین خودش معرفی میکنه. ظهیرالدوله موفق میشه که این با مصدق شما قوم و خویش هست. ظهیرالدوله موفق میشه انجمن اخوت رو که تا اون روز انجمنی سری و مرکب از عده ای از درباریان و دوستان نزدیکش بودن، بعد از کسب اجازه از مظفرالدین شاه علنی اعلام کنه و انجمن اخوت پس از اون جلسات فعالیت خود رو به صورت علنی در میاره، چون دیگه زورشون میرسید. افتتاح رسمی و علنی انجمن اخوت بنا به نوشته اسماعیل راهین 20 نوامبر 1899 انجام میشه و ظهیرالدوله در صندلی اول می نشینه و بعد از آداب و رسوم فراماسون ها شروع به خطابه میکنه. ظهیرالدوله بدون اینکه نام فراماسونری یا فراموشخانه رو به این انجمن بده، عده‌ای از هم مسلکان سابق خودش رو گرد میاره تا اونجا که میتونه سعی میکنه که اعضای در حال این انجمن از رجال روشنفکر، اصلاح طلب و خوشنام تشکیل بشه. درباره شخصیت و اقدامات سیاسی ظهیرالدوله اینجوری نوشتن: علی خان ظهیرالدوله داماد ناصرالدین شاه که خود و پدر و جدش از درباریان معروف قاجار بودند، یکی دیگر از ایرانیانی است که برای تشکیل سازمان فراماسونی اقدام کرد. ظهیرالدوله که در سازمانهای فراموشخانه و مجمع آدمیت ملکمخان و لوژ بیداری ایران شرکت میکنه، از چگونگی شکست و عللی که باعث عدم موفقیت میرزا ملکمخان بود اطلاع پیدا میکنه و برای اینکه اشتباهات ملکم رو بهش تذکر بده، اساس سازمان فراماسونی خودش رو بر روی عقاید و آراء صاحبان افکار اخوان الصفا و صوفیان بنیاد میذاره و تحت عنوان انجمن اخوت فعالیتش رو آغاز میکنه. این اینجا داشته باشید. یک سری لوژهای هم هستن که فراسدی هستن و اینها حضورشون اونقدر نمیرسه و در نتیجه وقتی که پای امریکا وارد این داستان میشه، نگاه میکنیم که شروع میکنه به لوژهای خودش رو ساختن و در اینجاست که پایه و اساس
به قول شما اون انقلاب مشروطیت که شما هی فکر میکنید که داستان همینجوری خودش اتفاق افتاده، هر آدم پشمکی اومده برای خودش چیز کرده، اینجوری نیست. من بذارید براتون بگم از آغازی که لوژ امریکا میاد، یعنی 101-102 سال پیش که بعض مملکت در اون حالت هست، داره جنگ جهانی شروع میشه و مملکت همه جا به هم ریخته است و اینها مجبورن برای اینکه کارگزارانی باشه که بتونن در اونجا حرکت های خودشون رو انجام بدن، ولی این در پنهان اون لوش های خودشون رو شروع میکنن بزدن، از جمله امریکاست که میاد در روی با قدرتی که داره در مقابل لوش های انگلیس شروع میکنه لوش زدن. ما گفتیم که چه از چگونگی فعالیت های سازمان های فراماسونی در ایران وابسته به لوش های انگلیس و فرانسه خب صحبت کردیم، آگاه هستیم، خواستید بیشتر میگیم، اما با ماسون های معروف این سازمان آشنا هستیم. اما حالا میپردازیم به فعالیت تشکیلات فراماسونی در آمریکا و ارتباط احتمالی ماسون های ایرانی با این تشکیلات. با اینکه فعالیت های سازمان های فراماسونی در امریکا 190 سال سابقه داشته و امریکا 103 ساله که با ایران روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی داره، همینجوری بذارید من نگم 103 سال من از کجا آوردم، میخوام با مستند با هم صحبت کنیم. آقای مشیری یه چیزی یاد بگیرید، نخستین برخورد امریکاییان با ایران و آشنایی ایرانیان با افکار و عقاید مبلغین آمریکایی در سال 1244، اونم هجری قمری 1829، با سفر دو تا کشیش به اسامی اسمیت و باید که از طرف جمعیت مبشران پروتستان امریکا به ایران اعزام شده بودن شروع میشه. این دوتا بعد از مدتی اقامت در آذربایجان و تحقیق و مطالعه به امریکا برمیگردن و خاطرات خودشون رو طی کتابی منتشر میکنن. از اون به بعد چندین بار تماس های بین سفرهای دو کشور در لندن و پترزبورگ به هر حال انجام میشه، اما تو این مذاکراتی که صورت میگیره باز هم با اینکه لوژ خودش رو شروع کرده بزنه، ولی از سیاست انگلیس به عنوان همپیمان و متحدش پیروی میکنه. اما تو این مذاکراتی که میکنن طرفین برای استقرار روابط سیاسی ابراز علاقه و اشتیاق میکنن. در نتیجه در تاریخ دوم ماه می 1881 شخصی به اسم جان فوستر، وزیر مختار امریکا در پترزبورگ، نتیجه مذاکرات خودش رو با میرزا حسن خان سپهسالار اعظم، سفیر کبیر فوق‌العاده شاه ایران که برای تبریک به امپراتوری روسیه اومده بود، به دربار روسیه میره که یه گزارشی این به اصطلاح طرز تبریک گفتن رو چیکار میکنه، به واشنگتن میفرسته و این گزارش رو میده. بعد از وصول این گزارشی که حاکی از اشتیاق ایران برای ایجاد روابط سیاسی با آمریکا بود، در ژانویه 1883 شخصی به اسم بنیامین با عنوان اولین وزیر مختار امریکا در ایران عازم ایران میشه. این آدم روز 11 ژوئن همون سال 1262 شمسی مطابق با شعبان 1300 قمری در کاخ گلستان به حضور ناصرالدین شاه قاجار راه پیدا میکنه و استوارنامه خودش رو طی تشریفات بسیار عالی و باشکوهی به پادشاه قاجار تسلیم میکنه. در این مراسم ناصرالدین شاه میگه توسعه مناسبات سیاسی بین دو دولت به نفع هر دو کشور است، به دولت خود گزارش دهید که دولت ایران علاقمند است همیشه سفارت امریکا در پایتخت ایران بمونه. و اینجاست که میپیوند اگر ناصرالدین شاه ترور میشه توسط همون گروهی من عرض کردم، به دلیل پیوستنش به گروه امریکاست. در نتیجه پذیرفتن گروهی و جایگزین کردنش به جای گروه های انگلیسی و در نتیجه به دلیل قدرتمندی امریکا که میخواد دست بذاره و دست میذاره و تا حد شما نگاه میکنید خشم دولت انگلستان رو برای اونهایی که به اصطلاح زیر یوغ قدرت امریکا شروع میکنن به کار کردن و از مظاهرش استفاده میکنن و شروع میکنن به مملکت سازی، لوشهای انگلیسی هستن که شروع میکنن برای اینها زدن. و به این دلیله که وقتی که اینها تضعیف میشن، دولت انگلستان است که میاد رضا شاه رو تبعید میکنه، چون دیگه اونجایی که امریکا پاش رو عقب میکشه، دولت انگلستان چه حقی داره پادشاه ما رو؟ مگر اینکه لوشهای انگلیسی است، اون قدرت‌های مخوف مافیاوی است و دشمنی‌هایی که با رضا شاه و محمد رضا شاه می‌کنند، او اعضای همین فراماسون‌های جهانی هستند. و این هست که من وقتی که شما خمینی وارد میشه و شما و با تمام یال و کوپالتون، با تمام این که میگید ملی ملی هستیم، آقا نمیدونم فلان بود و اسم این رو برمیدارید میذارید کودتا، اصلا شما نمیدونید کودتا چی هست. و اگر شاهزاده داره به صحبت میکنه، شما آدم بیدانشی هستید، بذارید شما خود خمینی فکر میکنید دیوه پاش کرد اومد تو ایران تموم شده رفت. بذارید من روزنامه مکسیکو هرالد رو من بگم، من بعدش هم رو من خواهم گفت. روزنامه مکسیکو هرالد بعد از اومدن خمینی فاش میکنه که در کنگره بین المللی فراماسون ها که به طور محرمانه در اکتبر سال 82 در مکزیک برقرار شد، دو نفر نماینده از طرف خمینی به نام های سید محمد شیرازی و سید محمود دعایی شرکت داشتند. نماینده خمینی میرن و دستور میگیرن. ارتباط خمینی و دار و دستش با فراماسون بین المللی تحت هدایت و نوکری انگلیس ها قبلا فاش شده بود و عضویت عده‌ای از ارکان اصلی دستگاه خمینی، اسامیشون به این صورته: سید محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی، موسوی اردبیلی، ربانی املشی، سید عبدالله شیرازی و عده دیگر در لوژ اسلام فراماسون بوده اند از قبل، که آخرین اینها مهدوی کنیست. از همون زمان که رادیوی بی بی سی لندن بعد از اینکه اینها اعلام میکنن اونجا در اون نشست، رادیو بی بی سی لندن برنامه فارسی خودش رو از 1 ساعت به 4 ساعت افزایش میده و تمام قدرت و حمایت خودش رو پشت سر خمینی میگذاره، از جمله شما طرفداران این پیشوای به قول خودتون ملت ایران مصدق. مسئله ارتباط کهنه آخوندها با انگلیس اینجا مطرح میشه و بعد از اینکه خمینی از سید جمال الدین اسعدآبادی سرسپرده حلق به گوش انگلیس ها و فراماسون به عنوان نخستین رهبر انقلاب اسلامی در خاورمیانه یاد میکنه، قطعیت این ارتباط به ثبوت میرسه. شما چگونه این رو نفهمیدید آقای مشیر، آقای باسواد؟ اصلا مسئله کودتا و غیر کودتا شما نمیدونید. آدم که بر علیه نوکرش کودتا نمیکنه که. گیریم شاه مستبد بود، گیریم. خب این آدم مستبد هر موقع دلش بخواد یه وزیری میذاره، یه وزیری میزنه تو سرش ورش میداره. این که دیگه کودتا نمیشه. شما معنی کودتا رو نمیفهمید و این مزعبلات رو میاد میشینید تریاکتون هم میزنید و میشینید شروع میکنید صحبت کردن. اینها نیست، ما دیگه نمیذاریم. حالا اونجایی که جهان به تفاهم میرسه برای اینکه حکومتی که در ایران هست، شما به همین مسئله ملی کردن نفت که 20% بریتیش پترولیوم مال ایران بود و ایرانی نمیدونست، با امضای مصدق بخشیده شد. خب شما وقتی که میخواید نفت رو ملی بکنید، همین امروز انگلیس ها رفتن، آلمان ها رفتن، فرانسه رفت، خب شما میمونید چند تا چاه با یه ابزاری، نه لوله دارید نه مهندسی دارید که این رو کشف بکنه، استخراج بکنه، پالایش بکنه، غیره، همش که خارجی است. پس شما زمین رو نکندید، چاله رو نکندید و منار رو دزدیدید. گیریم که حسن نیت داشتیم، میگفت نفت مال ایران هست و آیا نفت مال ایران شد؟ نه خیر، فقط امضایی که مصدق کرد 20% از ثروت ایران رو که در دل بریتیش پترولیوم بود به انگلیس برگردوند. اما پادشاه ایران وقتی که میگه در سال 1979 ما دیگه قرارداد رو نخواهیم بست، پس این چه قراردادی بوده که قبلا بسته شده بوده، حالا قرار بوده سال 79 تکرار نشه. حالا اگر قرار تکرار نشه باز همون آشیل هست و همون کاسه. نخیر، اینجا کارخانه نورد اهواز لوله سازی ما شروع میشه، پتروشیمی ما شروع میشه، صنعت ذوب‌آهن شروع میشه و دانشگاهی به اسم آریامر که بزرگترین دانشکده های متالورژی رو در خاورمیانه بر که در دنیا داره شروع میکنه به تولید مهندسانی زبده، که اگر اینها رفتن حالا کسانی از خود ما باشن که باید اداره بشه. و اینجاست که بنیاد این انقلابتون که فکر میکنید انقلاب هست گذاشته میشه و شما هنوز معنی انقلاب رو نمیفهمید. همینجوری دهانهای گشادتون رو باز میکنید که آقا نمیذارن ما بنویسیم، ما بروید آقا بنویسید در اون برنامهاتون کجا افسرهای اون سرزمین تیرباران شدن. یکی چند تا مثل خسروی روزبه که با عامل ترور خودش شخصا در ترور دست داشته، با خود کیانوری، اینا رو من براتون خواهم گفت و بعد به موزل مصدق من خواهم پرداخت که آقا کاشیاش هم کندن و رفتن، نمیدونم فلان کاشیاش هم اگه محمد رضا شاه کنده. تا اون موقع که محمد رضا شاه بود که همه تون پستای خاص خودتون رو داشتید که در قالب سازمان های فراماسونیتون همه که داشتید تیشه به ریشه سرزمین میزدید. کجا بودید شما؟ این هست که من مجبورم به فراماسون از 150 سال پیش به این ور من بپردازم تا به شما بگم که این حرفایی که میزنید دیگه خریدار نداره به هیچ عنوان. این هست که رو لوژ امریکا من صحبت میکنم، اگر بخوام اسامی رو من در اینجا بیارم که مثلا ببینید اینها باز لوژی به اسم لوژ روشنایی در ایران برای ائتلاف با امریکا یا با عضویت افسران نظامی امریکا در ایران که در ادارات مستشاری ارتش، ژاندارمری، شهربانی فعالیت داشتن و همچنین مستشاران غیر نظامی و اعضای سفارت امریکا مذاکرات رو با فراماسون‌های عالی مقام آغاز کردن. فراماسون‌های عالی مقام کیا بودن؟ همین هایی که امضا کردن ارتش رو چیدش کردن، همین هایی که موقعی که قرار شد به قبض ضرب شما انقلاب بشه دل در گرفتن برای معالجه رفتن لندن و امثال شما ها. در گزارش مقدماتی که این لوژ روشنایی میده میگه لوژ بسیار فعال ما همیشه برای پذیرایی از بازدید کنندگان امریکایی و برادران جمعیت فراماسونی امریکا در ایران آماده است و آنها را استقبال میکنند. با وجود استقبال و آمادگی از طرف لوژ انگلیسی روشنایی در ایران اعلام شده است، معذالک گذشت زمان نشان داد که فراماسون های امریکایی تحت شرایط بسیار سختی می توانستن موفق به دخول دل حتی در لوژ انگلیسی مذکور بشن، چون هنوز جا نگرفته بودن و این استعمار پیر بود که هنوز تصمیم فراماسونی داشت. به این ترتیب تا وقتی درباره اونها تحقیق کامل حتی در مورد امریکایی تحقیقات کامل صورت نمی گرفت و یا فراماسون های امریکایی حاضر به همکاری سیاسی نمی شدن، اجازه ورود به لوژ وابسته به اسکاتلند در ایران و یا لوژ های تابع مولوی به آنها داده نمی شد. هرچه بر تعداد ابنای امریکایی مقیم ایران اضافه می شد فراماسون های امریکایی بیشتر می شدن، به طوری که در اواخر سال 1961 در حدود 73 فراماسون امریکایی که اغلب درجه استادی داشتن در تهران و حومه به سر می بردن. این است که لوژ روشنایی وقتی که پا می گیره، حالا من برم از اولین نفری که شروع می کنم، گفتم که دین می سازه دیگه، این به قول معروف برگردیم بریم ببینیم که
در مسئله ملیگرایی چه کردن. در اون مسئله ملیگرایی من به این باور خواهم پرداخت که چگونه بوده و چگونه هست. من به دنبال اولین لوژ فراماسونی و حال امریکایی در ایران میگردم که الان براتون من به اسم لوژ مهر که این چگونه تشکیل شد و توسط چه کسایی برحال شکل گرفت. اجازه بدید من این رو براتون خواهم آورد. حالا اینجاست که از گفته استاد محمود محمود، سعید نفیسی، دکتر حسین میمندی، تمام اینایی که این لوش‌ها رو درست کردن و اولین گروهی که در روی در این لوژ اومدن و در واشنگتن دور هم گرد آمدن و نشستن، مهمترینشون که بالاترین عدد رو از نظر درجه فراماسونی در جهان داره، یعنی درجه 33 فراماسونی است. بذارید بهتون بگم که کجا قدرت گرفت. یکی از فراماسون های معروف ایران که دارای شهرت جهانی بود و در سازمان فراماسونی آمریکا مقام ژنرال ماسونی و درجه 33 فراماسونی رو داشت، علی نقی نبیل‌الدوله بود که عالی ترین نشان ماسونی رو که فقط به رؤسای جمهوری آمریکا اعطا میشه دریافت کرده بود. علی نقی خان نبیل‌الدوله از افراد خاندان سپهر کاشی که یکی از رؤسای فرقه مذهبی بهائیان ایران و امریکا بود و عکس اون رو در کنار تصویر چیز هم داره عبدالبها، از اینها با هم بودن به پیشوای بهائیان جهان حرکت میده. در خانه خودش محفل ماسونی کوچکی داشت که اغلب روزها در حضور دیگران به عبادت می پرداخت. با اینکه نبیل‌الدوله بهایی بود و از رؤسای این فرقه به حساب می اومد، منزالک در محفل ماسونی خود دو قطعه از آثار و مناجات های خواجه عبدالله انصاری رو که خود اینم ماسون بوده در دو تابلوی بزرگ قرار داده، جلوی محراب عبادتگاهش نصب کرده بود. اینجاست که وقتی که شما میبینید به این کسی که به یک لوژ امریکایی تعلق داره و در زمان محمد رضاشاه انواع اقسام تجارت رو میکنن، حتی به وزارت میرسن، در سینما دست دارن، کسی با اینا کار نداره. اما موقعی که خمینی که مربوط به لوژ انگلیسی به ایران برمیگرده، شروع میکنن به بهایی کشی و اینها رو اجازه زندگی بهشون نمیدن و اینها رو تارمارشون میکنن. در نتیجه جنگ بین دوتا ماسون هست. اینجاست که نگاه میکنیم عکساش هم کاش که تلویزیون بود، من میتونستم نشون بدم که اینها چجوری هست. قانون اساسی فراماسونی که در ایران اینا گذاشتن، الباه اول بهاءالله است، کتاب بیان هست و علاوه بر اینها یک شمشیر ایرانی، یک برگ درخت مصنوعی و یک عده پارچه زریبافت هندوستان هم وجود داره. هرگاه نبیل‌الدوله در جلوی محراب محفل ماسونی خود به عبادت مشغول میشد، جبه ای از پشم شتر، بافت کرمان و راهروهای طلایی و ابریشم و فلان اینا مینداخت و شروع میکرد. و این یکی از بزرگترین وابستگانی بود که ارتباط بین ایران و امریکا رو برقرار کرد. در نتیجه اونجایی که لوژ فراماسونی انگلیس پیروز میشه، اونجاست که آدمای خودش رو میاره سر کار. در نتیجه اینجا امریکا شکست میخوره از نظر استراتژی سیاسی در دنیا. فقط مردم ایران نیستن که شما فکر میکنید انقلاب کردن، این همه آدمی که حالا من در بخش خاصش به خود مصدق خواهم پرداخت. حالا این لوژهای فراماسون در زمانی که رضا شاه در یک شرایط بسیار بسیار دشوار که از شمال روس‌ها گرفتن، از جنوب انگلیس‌ها اومدن، مشغول ایران سازی برای خودش و هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره و رو میکنه به صنعت آلمان، جایی که اینها کارشون رو تموم بکنن بعد به سراغ رضا شاه خواهن اومد و از قبل این دشمنی ها رو ساختن. دشمن ها کی هستن؟ در گروه های بخش نظامی بعدها من اسم خواهم برد دونه دونه، که چجوری دو تا اولین امیر ارتش ایران که جزو فراماسون دولت انگلیس و امریکا بودن، اینها داشتن با هم جدال میکردن که آدمهای خودشون رو بذارن که بتونن ارتش در اختیارشون باشه، از طرفی در قسمت به هر حال سیاسی اون آدمهای بسیاری رو شما نگاه میکنید که سید ضیاءالدین طباطبایی و غیر و ذالک و بسیاری از نخست وزیرهایی که این میکشیده میذاشته، اون یکی میذاشته جاش، و در اینجا اون خشمی که مصدق داشته و وابستگی که داشته تر هر طرف که قوی تر میشده میرفته طرف اون، اونجایی که آیت الله کاشانی است میره طرف آیت الله کاشانی، اونجایی که کاشانی شکست میخوره میره طرف جای دیگه، ولی ستیزش به دلیل ارتباط خانوادگیش و به دلیل ارتباطات ضد پهلویش با سلسله پهلویش فرق نمیکنه براش رضا شاه باشه محمد رضا شاه باشه. و اگر چون این تفکری که شما فکر میکنید که ایران ساز بوده و جهانی است و این اوهاوتی سرباز ملیت ایران بوده، این تفکر آدمهایی رو درست میکنه مثل بازرگان، مثل خود شماها، که نمیگذارید ملت یک پارچه بشه، نمیگذارید ملت به یک اتحاد ملی برسه، و نشسته اید به دلیل اینکه منظور دارید قرار نیست این اتحاد ملی انجام بشه، و اینکه دنیا و اون گروه های فراماسونی که دارن تعیین میکنن که این گروه آخوند تندرو حالا در تمام منطقه باید برود و یک گروهی از شاخه های از همون بخش فراماسون بیاید جای اون رو بگیرد که از همون دی این ای هست، اینجاست که شما وقتی که میبینید احمدی نژادی که به خاطر رئیس جمهوری شدنش این همه آدم کشته شد در خیابون‌ها، این همه بچه‌ها تیر خوردن و ولی فقیه پشتش ایستاد، حالا در مقابل ولی فقیه قرار میگیره. آیا این آدم پشتش قرص هست یا اصولا نمیشناسه آخوند رو، ولایت رو نمیدونه چه قدرتی داره، باید پشتش خیلی قرص باشه. یا آدمی که دو دوره نخست وزیر بود و گروهای جمعی درست میکرده، حالا میخواد برگردونه به اون زمان شکوهمندی خمینی که لوژ فراماسون انگلیس این را آورده، یعنی از لوژ امریکا دارن اینا رو میگیرن و دوباره تحویل همون لوژ انگلستان میدهن. شما وقتی که مهدوی کنی رو میبینید که بخشی از همین بزرگی از این لوژ فراماسون هست، با تمام کهولتش میارن میذارن، و از این بر است که اوباما که یک مسلمان هست و به دلیل حسین بودنش از امریکا ور به عنوان چیز نیوورد اوردر داره اونجا دستور میده، داره یه حالت ملوی میده که 30 سال دیگه از همین آدمایی که جنایت کردن، همینایی که حالا اینها رو به صورت قهرمان ملی در آوردن، همین آدمایی که شما دم میزنید آقا نمیدونم فروهرها رو کشتن، فروهر مگه چه کسی بود غیر از یکی از شما بود که دست اینا رو گرفت بود؟ مگه صحابی غیر از شما بود؟ مگه امیر انتظام غیر از شما بود؟ از تمام اینها شروع کردن به قهرمان سازی، و اونجایی که ملت اصلا مهم نیست چه کسی رو دوست دارن و چه کسی برای ایران کار انجام داده، با تمام حسن نیتی که میاد میگه که آقا من نمیخوام پادشاه باشم، اصلا به من بگید شهروند، ولی من ایران رو آزاد بکنید، هر تصمیم میخواد بگید، هنوز شما این سیخ رو برداشتید و میزنید به سر گردن شاهزاده، برای اینکه میترسید. ولی دنیا تصمیم متاسفانه تصمیم بدی برای ما گرفته، ما نشستیم هی 28 مرداد رو به صورت کمربند تو صورت هم دیگه میزنیم، و داره برای سرزمین من و تو آقای مشیری تصمیم گرفته تصمیم میگیرن، و تو نشستی هنوز یک بخشی رو که رفته دارید میزنید، اما از تفکر ملت ایران که نرفته که. اسلام شما که الان دارید به طور ذهنی بهش میپرید و میگویید خرافه زدایی فلان، و میخواهید که یک حالت مدرنیته بهش بدید، مثل همون موسوی، مثل همون کروبی که رئیس مجلسشون بود، مثل آقای تئوریسین اینها، آقای سروش،
میاد میگه امام زمان نیست، تئوریسین بخش سازمان اطلاعات امنیت اونها، که همینجاست که شما با امثال شماها برنامه دارن اینا، آقای سازگارا، آقای نمیدونم غیر وزالک. اما یک آدم ایرانی حقیقی حقوقی وقتی که برای اون سرزمین جنگیده و میدونه که چه میگذره، شما از اسمای اون هم استفاده میکنه، افسران ایرانی تیرباران شدن. کجا تیرباران شدن؟ آقا غیر از یکی دوتا که حزب توده اخبار سرزمین تو رو به کیجیبی میدادن، کجاست روشنفکری در چیست که شما راهنمایی میکنید؟ آقا شما خودتون برید جورج واشنگتن، جورج تاون، اونجا یه اگه ثبات دارید خود درس بکنید، ببینید که فراماسون جهانی چیست. الان دارن عباس فخرآور درست میکنن که 20 سال دیگه این بتونه اونجا همون حالتایی که دکتر یزدی داشت دارن آماده میکنن برای اونجا، و شما نشستید هنوز در کوچه های 28 مرداد. آقا گیرم که کودتا بود، تو بگو باید چه کار کرد و تو بگو چه کردی برای اون سرزمین، و چرا ما باید به حرف شما گوش بدم که بارها و بارها اشتباه کردید. آ رضا شاه اشتباه کرد، محمد رضا شاه اشتباه کرد، شما چه کردید؟ یک قدم مثبتی رو که برای این سرزمین برداشتید بگید که چه کردید. من مخلص شما هستم، چون من گرفتاریم آزادی سرزمینم. اما اون جایی که دارید بی خودی میتازید و از اون در حال پستوهای فراماسون میکنون و حقوقایی که دارید میگیرید اومدید میگید ما رها نخواهیم کرد، ما که از شما بدترین، ما اصلا نمیذاریم سرد تنتون باشه. اینجوری که نیستش که شما یه برنامه تلویزیونی گرفتید داری صحبت میکنید، دونه دونه پرونده هاتون مشخص میاریم بیرون، انرژیش هم داریم، آدماش هم داریم، اینو در سراسر ایران هم پخش میکنیم که مردم بشناسن شما رو. شما گرفتاری 57 زیر سر شماست. مردم میخندیدن به آخوند، به اعتماد شما ملیون اومدند. هر کدومتونم که اومدید اینجا یک پولی از سیایه گرفتید، مگه نگرفتید؟ مدنیتون مگه نگرفت؟ کدومتون نگرفتید؟ این پول هایی که شما به عنوان برنامه ساز به تلویزیون ها میدید و برنامه اجرا میکنید از کجا میآید؟ شما هدف و منظور دارید، میدونید که جبه امروز ضد مذهب شده، این یه اپیدمی شده دیگه، همه روها باز شده، دارن میتازن. دو تا حرف ضد مذهبی میزنید، برای در لابلاش هدفتون اینی که سلسله پهلوی رو بکوبید. شما خیلی کوچولوتر از، خیلی کوچیکتر از این حرف هستید آقای مشیری. همه تون رو هم بذارم، همه تون توی قوطی کبریت جا نمیشید. ما با دلیل، با مدرک، با کتاب، وقتی که من کتاب های خیانت، من فکر میکردم مصدق خائن بود به اون مملکت، حالا میدیدم که دست در ترور هم داره، و این رو با مدرک من براتون خواهم آورد و در رسانه خواهم خوند. نگذارید به اونجا برسید، شما نمیخواییم اختلاف ایجاد بشه، ولی ما ایمو نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. فکر میکنید خیلی میدونید، دار میکنید، نکنید این کار رو آقای مشیری. برید همون پای بساطتون بشینید و همون یه مقدار این بر اون بر مطالعاتی دارید و خب به هر حال بدم نیست، تا تموم بشه بره. شما ناجی ایران نخواهید بود، شما با سد کردنه آدم هایی که محبوب میلیون ها ملت ایران هستن، با ترور شخصیت نمیتونید حکومت بکنید، چون پروندهتون خرابه. هم 28 مردادتون، هم 25 مردادتون خرابه، هم 28 مردادتون خرابه، هم 57تون خرابه، هم 22 خردادتون خرابه، هم الان خراب هستید، نژادتون، ژنتون خرابه. اگر میبینید هنوز سر پا هستید، ما کاری نکردیم، مبارزه نکردیم، ولی از همین امروز من به شما این قول رو خواهم داد، نفس بکشی فریاد سرت خواهم زد آقای مشیری، برای اینکه هم نشون میده بی سوادی، هم نشون میده که وابسته ای. شما از کاه کوه درست کردید به قول دوست گرامی ما مسعود سپهر، منصب کوه به کاهی دادید، شاه بازی ز مگس ساخته اید، شرمتان باد سیه اندیشان، چه از این بی همه کس ساخته ای. کاشیاشو میکنن، کاشیاشو کندن و به درک کندن. باید خائن و خدمتگزار در اون مملکت یک جا در یک جای تاریخ مشخص بشه. از هیچ کدومتونم نه ترس و نه واهمه داریم، نه انرژیمون کمتره، نه سوادمون کمتره، نه جمعیتمون کمتره. نمیخوام بگم بگویم که خفقون بگیرید، حالا دیگه ما با شما کار داریم. از این برنامه به بعد برنامه من فقط مصدق هست، برای این که دین دستش باز شده، دیگه همه میدونن چه کسافتیست. جمهوری اسلامی خواهد رفت، ولی از نظر فیزیکی مونده، از نظر تفکری از تفکر ملت ایران آمده بیرون. غیر از تعدادی از شما که مزدورش هستید و عملا دارید کار میکنید، این رو من به شما قول میدم، تنها راه نجات این سرزمین پادشاهی است و به دست توانای فرزند محمد رضا شاه انجام خواهد شد. و ما هستیم سربازانی که مثل شما نیستیم که از ارتش بیرونمون کرده باشن. ما جنگیدیم، درجه‌مون رو گذاشتیم کنار و ایستادیم و دو قسم خوردیم. یکی پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران است، دومی وصیت‌نامه پدر تاجدار ماست محمد رضا شاه پهلوی که ولیعهد رو به شما سپردم و ما این ولیعهد رو به تخت خواهیم نشون که شما بخواهید چه نخواهید. پاینده ایران، زنده باد آزادی.